ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 10 شهریور ماه 1396، اول سپتامبر سال 2017 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید با مجله پر از گزارش و خبر. ابتدا مروری بکنیم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم پروانه وحید منش، سپس باز میگردیم و از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اتهاماتی چون فساد در ارز یا تشکیل یک فرقه مذهبی برای آقای طاهری، آن را مغایر تعهدات ایران درباره آزادی بیان و مذهب عنوان کرده است. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته است به حقوق بشر که در قانون ایران و قوانین بین المللی آمده است پایبند بماند و از هر گونه اقدامی برای لغو حکم اعدام و مجازات محمد علی طاهری دریغ نکند. وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، روز پنجم شهریور در گفتگو با رادیو فردا با اعلام خبر حکم اعدام برای موکلش گفته بود این حکم توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است. محمود علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه حکم صادره حکم دادگاه بدویس گفت وکلای مدافع آقای طاهری تا 20 روز فرصت دارند که در این زمینه در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه از کنترل بخش قدیمی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی، به دست نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه خبر داد. تلال سلو، سخنگوی نیروهای سوری، گفته است نیروهای سوری با حمایت آمریکا توانستند بخش قدیمی شهر رقه را آزاد کنند که بیشترین مراکز نظامی و پایگاه‌های داعش در آن قرار دارد. از دیگر سو، استیفان دیمسترا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده گروه حکومت اسلامی تا اواسط آبان ماه جاری به طور کامل از سوریه خارج شوند تا مقدمات یک انتخابات آزاد و منصفانه فراهم شود. بازآسازی کامل رقه، دیرالزور و ادلب دو منطقه‌ای هستند که همچنان تحت تسلط گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره هستند. شهر رقه از سال 2014 به تصرف نیروهای داعش درآمده و مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می‌شود. اما در خبری دیگر، روز جمعه وزیر خارجه فرانسه گفت با وجود بشار اسد نمیتوان به صلح در سوریه دست یافت. وی در گفتگو با رادیوی فرانسوی RTL با اشاره به زمانبندی در دوران گذار سیاسی سوریه از بحران موجود گفت آقای اسد نمیتواند بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. خبرگزاری فرانسه با بازتاب سخنان وزیر خارجه این کشور آن را چرخش مواضع سیاسی مقامهای فرانسوی در چند ماه اخیر میداند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پیشتر با اشاره به اینکه هیچ جایگزین مشروعی برای آقای اسد وجود ندارد، تاکید کرده بود که کنار گذاشتن اسد از قدرت پیش نیازی برای صلح در سوریه نیست. فرانسه یکی از اعضای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در عراق و سوریه است که در طول 6 سال جنگ داخلی در سوریه همواره از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد بوده است. و گروهی از شهرداران و مقام‌های محلی در اسرائیل به آمریکا و اسرائیل هشدار دادند که بحران فاضلاب در منطقه غزه می‌تواند منجر به گسترش بیماری‌ها و آسیب‌های زیست محیطی درازمدت شود. به گزارش خبرگزاری CNN، غزه به دلیل قطع برق توانایی اجرای تأسیسات فاضلابی را ندارد و در نتیجه فاضلاب خام در سواحل غزه و جنوب اسرائیل انباشته شده است. این گروه همچنین برای تامین برق غزه به تمامی کشورهای منطقه هشدار دادند و گفتند شهروندان منطقه غزه در آستانه یک بحران بهداشتی قرار دارند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش شنیدید و حال اینکه در این مجله شبانگاهی شنونده چه گزارش هایی خواهید بود. بار دیگر حادثه رانندگی در ایران جان چندین دانش آموز را گرفت. سازمان عفو بین الملل صدور دوباره حکم اعدام برای محمد علی طاهری را غیر قانونی خواند. و برای اولین بار در کنیا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باطل شد. اگر تا 10:30 شب همراه ما بمانید، بیشتر از اینها هم خواهید شنید. 9 کشته، 2 قطع نخا و 2 قطع عضو و 10 مجروح حاصل برخورد یک اتوبوس با پایه یک پل در استان فارس است. اتوبوسی که دانش آموزان را به یک اردو منتقل می‌کرد. بیشتر بشنویم از این حادثه در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
این بار دیگر نه سرعت غیر مجاز در کار بود و نه خلاف اتومبیل‌ها. این بار اتوبوسی که حامل دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی بود به پایه پل برخورد کرد. 7 دانش آموز کشته شدند، 1 سرپرست، 1 کمک راننده و 35 مجروح بر جای ماندند. این دانش آموزان ساکن شهرستان‌های رودان و میناب در استان هرمزگان بودند که قصد داشتند در اردوی ملی فرزانگان در شیراز شرکت کنند. یکی از نجات یافتگان حادثه به خبرگزاری ایرنا گفته است:
ما از اینجا ساعت 5 حرکت کردیم، ساعت 6 و نیم بود که رسیدیم بندر. تا برنامه اجرا شد ما شام خوردیم، سوار اتوبوس شدیم ساعت 11. حرکت کردیم، راننده گفت یه ساعت 2 ساعت دیگه وای میسیم هر چی خواستیم بگیریم. ساعت 1 و نیم 2 بود که وایسا رفتیم چیز خریدیم. ما داشتیم همینجور حرف میزدیم با بچه‌ها تا ساعت 3 و نیم بیدار بودیم. بعد دیگه یهو گفتیم بخوابیم راننده استراحت کنه و مزاحمش نشیم. کلا 10-20 ثانیه بود که ما خوابیده بودیم. دیدم من داخل اتوبوس معلقم، فقط داره خاک میره داخل بینیم، سر خوردم رو آسفالتم. رفتم که بیرون، از این بچه داشتم میرفتم بیرون، چند تا از بچه ها رو کشیدم بیرون، رفتم داخل جاده کمک خواستم با چند تا از بچه ها. حتی هیچی هم نداشتیم سرمون کنیم، فقط یه ملافه.
محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفته است که سرعت اتوبوس در زمان تصادف در حد مجاز، یعنی تنها 88 کیلومتر بر ساعت بوده و راننده اتوبوس تنها 1.5 ساعت رانندگی کرده. با این همه به گفته او اتوبوس به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده به پایه پل برخورد کرده است. به گفته رئیس دادگستری استان فارس، راننده اتوبوس بازداشت شده و دستور داده شده تا تست مورفین و الکل بر وی انجام شود. علاوه بر این، دستور رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و نیز دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان نیز صادر شده است. محمد رضا عالی منش رئیس مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی فارس گفته است که حال 4 نفر از دانش آموزان وخیم است. این در حالی است که حسن نوری معاون سازمان اورژانس کشور نیز خبر داده که 2 نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و 2 نفر دیگر از دانش آموزان قطع نخاع. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مصدومان حادثه توسط آمبولانس و هلیکوپتر به بیمارستان‌های شهرهای اطراف منتقل شدند. پس از انتشار اخبار در مورد وقوع حادثه، مقامات مختلف در مورد آن واکنش نشان دادند. از جمله وزیر آموزش و پرورش و یکی از معاونان وزیر بهداشت به منطقه سفر کردند. فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این پرسش را مطرح کرده که اصلا چرا به گونه ای برنامه ریزی شده که اتوبوس حامل دانش آموزان نیمه شب در جاده باشد. و از وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا یک آیین‌نامه لازم الاجرا در خصوص اردوهای دانش آموزی تدوین کند. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده ها دارد. در سالهای گذشته 10 نفر از دانش آموزانی که در اردوهای مدارس شرکت می‌کردند در سوانح رانندگی کشته شدند. از جمله سال 91 در سانحه برای یک اتوبوس که عازم اردوی مناطق جنگی موسوم به راهیان نور بود، 26 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال بختیاری جان باختند. سال گذشته نیز یک اتوبوس حامل دانش آموزان همین استان در مسیر برگشت از مشهد واژگون شد و 2 دانش آموز جان خود را از دست دادند. اسفند 76 نیز 7 دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در تصادف اتوبوس جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید درباره برخورد یک اتوبوس با پایه یک پل در استان فارس که به کشته شدن چندین نفر از جمله چند دانش آموز منجر شد. در همین باره پس از این اتفاق استان هرمزگان اعلام عزای عمومی کرده برای فردا روز شنبه. اگر که شما هم نظری در این باره دارید میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هم همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله شبانگاهی شنیدید، سازمان عفو بین الملل در بیانیه به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه، اعتراض کرده و خواستار آزادی این زندانی عقیدتی شده است. همزمان سه عضو دیگر عرفان حلقه در شیراز بازداشت شدند و از سوی دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از حکومت ایران خواسته نگرانی‌ها در مورد اعتصاب غذای طولانی زندانیان را برطرف کند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم حمید فاطمی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 9 شهریور منتشر کرد، محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه را یک زندانی عقیدتی دانسته و به حکم اعدام او که در تاریخ 5 شهریور توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب و به اتهام افساد فی‌الارض صادر شده، به شدت اعتراض کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در مورد اعتراض این سازمان در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
این حکم اساساً نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر، از این جهت که بر اساس فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز محمد علی طاهری در چارچوب حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده صادر شده. محمد علی طاهری تمام 6 سال گذشته را در زندان بوده به عنوان یک زندانی عقیدتی و اصلاً نباید این همه سال رو به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان می‌گذرونده، چه برسه به این که دائما از سوی مقامات ایران با مجازات اعدام روبرو بشه.
عفو بین الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که این سومین بار است که آقای طاهری با اتهام واحدی به اعدام محکوم می شود و با اینکه این حکم در دفعات گذشته توسط دیوان عالی کشور نقض شده، بار دیگر او را به همان اتهام محکوم به اعدام کردند. رها بحرینی این سوابق را چنین توضیح می دهد:
این سومین باره که مقامات ایران تلاش کردند که برای محمد علی طاهری بر اساس اتهام افساد فی‌الارض حکم اعدام صادر بکنند. نخستین بار در سال 1390 بود، وقتی که دادگاه انقلاب ایشون رو به اتهام توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم کرد و در خصوص اتهام افساد فی‌الارض که از سوی سپاه پاسداران مطرح شده بود گفت که تحقیقات بیشتری لازمه. تمام 4 سال بعد آقای محمد علی طاهری رو در بند 2 الف تحت عنوان انجام تحقیقات نگه داشتن و ایشون تا به امروز هم در همین بند در انفرادی باقی مونده، که خود این مسئله هم دائما مورد اعتراض عفو بین الملل بوده، چرا که چنین مدت طولانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است. و بالاخره در تابستون سال 94 ایشون رو به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه کردن و در اون مقطع محکوم به اعدام شدن. بعدتر دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و صریحاً در رأی دیوان عالی کشور اومده که فعالیت‌های محمد علی طاهری نمیتونه مصداق فی‌الارض باشه و بنابراین حکم اعدام ایشون رو نقض کرد. پرونده بعدتر به دادگاه انقلاب بازگشت برای بررسی اینکه آیا فعالیت‌های دیگر ایشون میتونه مصداق چنین اتهامی باشه و دادگاه انقلاب هم ایشون رو از باقی اتهامات تبرئه کرد و قرار بود که آقای محمد علی طاهری با توجه به بسته شدن پرونده اتهام افساد فی‌الارض و پایان یافتن حکم 5 سالشون آزاد بشن و این نهایت تأسفه که به جای آزاد شدن، مقامات قضایی ایران تحت نفوذ سپاه پاسداران یک بار دیگر تلاش کردند که محاکمه ایشون بر اساس اتهام افساد فی‌الارض رو به راه بیندازن و برای ایشون مجددن حکم اعدام شده.
سازمان عفو بین الملل این گونه روند رسیدگی را نقض فاحش حقوق ابتدایی متهم دانسته است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
این روند قضایی نه تنها نقض فاحش حقوق ابتدایی آقای محمد علی طاهری نسبت به حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده است، بلکه نقض اصل محاکمه و مجازات مجدد افراد هم برای ارتکاب عملی که یک بار در خصوص اون محاکمه شدن و حکم قطعی دریافت کردن هم هست. این یکی از اصول اساسی حقوق بین المللی که در این پرونده به طور جدی نقض شده.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، میگوید همه دلایل به اصطلاح جدیدی که در دادگاه اخیر ارائه شد رد شده است. او در این باره پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد و نه وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده، و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود. اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضن مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشتن، و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آقای طاهری شده است. در این میان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 9 شهریور خبر داد که سه عضو دیگر عرفان حلقه در شیراز به اتهام هماهنگی برای برگزاری تجمع در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بازداشت شدند. طی سالهای گذشته نیز شماری از اعضا و هواداران عرفان حلقه در ایران بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها در دو ماهه اخیر ده‌ها تن در اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد به اتهام عضویت در تشکیلات عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پرونده آنان خبری در دست نیست. و همچنان در زمینه حقوق بشر، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از وضعیت زندانیانی که در ایران اعتصاب قضای طولانی کردند، ابراز نگرانی کرده و از حکومت ایران خواسته است این نگرانی ها را برطرف کند. در بیانیه خانم جهانگیر که روز پنجشنبه منتشر شد، از سرنوشت 53 زندانی زندان رجایی شهر که به بند امنیتی جدیدی منتقل شدند، از جمله 15 زندانی بهایی ابراز نگرانی شده. 20 نفر از این زندانیان از روز 8 مرداد اعتصاب قضا کردند که شمار آنان در روزهای بعد به 15 یا بر اساس برخی گزارش ها به 18 نفر کاهش یافته است. خانم جهانگیر در بیانیه خود همچنین تأکید کرده که محرومیت زندانیان از تماس با خانواده‌هایشان و عدم دسترسی به وکیل و درمان مناسب مغایر قوانین بین المللی است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. 10:17 شب در ایران هست و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه به مناسبت عید قربان سخنرانی کرد و مردم کشورش رو به وحدت فراخواند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با سید سمی عباس خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابتدا درباره جزئیات بیشتر اظهارات اشرف غنی پرسیده است.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در پیام که بعد از نماز عید در ارگ ریاست جمهوری داشت، زیاد بر 3 نکته تاکید داشت. نکته اولی بود که به پاکستان پیام فرستاد که ما حاضر هستیم جدی و سیاسی با شما بحث کنیم درباره تمام جوانب موضوعات و به یک نتیجه برسیم، و در عین زمان بر پاکستان گفت که اگر شما این کار نکنین، گزینه‌های دیگری هم وجود داره که با پاکستان پیش گرفته شود. و این بعد از اینکه چند مدت بین پاکستان و افغانستان تشنج وجود داشت، باز دوباره رئیس جمهور پاکستان رجوع میکنه که ما حاضر هستیم با شما صحبت کنیم. در نکته دومش بر امنیت افغانستان زیاد تاکید کرد و اهمیت امنیت افغانستان نه تنها بر خود افغانستان بلکه بر منطقه، و در اونجا یادآوری کرد که افغانستان یک کشور است که فعلا منابع سرشار طبیعیش واضح شده و مردم میدانند که در اینجا منابع سرشار وجود داره، و اگر صلح بیاید این منابع به دیگر کشورها میره و دیگر کشورهای منطقه و جهان حتی میتونه از این منابع افغانستان مستفید شود و فایده برداره که به نفع همه است. سوم نکته را سر بر طالبان بود که بر طالبان ای گفت که ما با طالبان حاضر هستیم صلح کنیم و طالبان را به صلح دعوت کنیم، و این بار این موضوع بعد از آن شد که چند روز پیشتر از طرف طالبان هم اولین بار یک جمله گفته شد که گویا اینا هم حاضر به بررسی مسئله صلح از نگاه سیاسی هستند، چون رهبر طالبان در پیام خود برای مردم افغانستان با مناسبت عید گفته بود که تا زمانی که عساکر خارجی در افغانستان هستند جنگ دوام خواهد کرد، و از این سبب ما مسئله صلح افغانستان از دیدگاه سیاسی به دفتر سیاسی خود محول کردیم، و این به این است که خیلی این مسئله صلح سیاسی وجود داره که اینا محول کردن و اگر نمی داشت درباره صحبت نمی کرد.
آقای اشرف غنی در بخشی از سخنرانیش از سنی ها و شیعیان افغانستان خواسته که به مساجد همدیگه برن.
خب دلیلی است که در آخر بعضی حملات صورت گرفت، یکی در بر مسجد شیعه ها در هرات و بعد در مسجد شیعه ها در کابل که درود میتونم بگم که ده ها نفر کشته شدند، و این به نظر دولت و به نظر مردم افغانستان یک نوع تخم نفاق کشتش در افغانستان است که بین مردم افغانستان که هیچ وقت نفاق به وجودیتی که بود وجود نداشت. شاید اختلاف نظر، اختلاف سیاسی بود، اما ایتو که نفاق بین قوم و فرقه وجود داشته باشه، بین مذهب وجود داشته باشه، نبود. مردم پرهای هم زندگی میکردن. دیگه در این اواخر او زیاد شده و اینا فکر میکنن که کسی هست در افغانستان، دستای خارجی در افغانستان کار میکنه که این نفاق تخمش پراکنده کنه در افغانستان. و از همین دلیل این به مردم افغانستان رجوع کرد که شما فریب نخورین و بیاین برادر باشین، به تکایای یکی دیگه بروین، به مساجد یکی دیگه رو بروین، با هم یک جا نماز بخواین، با هم یک جا دعا کنین، خدای را که همه فرستش میکنین با مو با هم مشترکاً فرستش کنین.
آیا لحن اشرف غنی در این سخنرانیش با سخنرانی های قبلیش تفاوتی هم داشت؟
در دو مسئله بله، یکی در مسئله مذاکرات با پاکستان و یا بگویم که تماس ها با پاکستان، و دوم پیامی که بر طالبان داشت. بر پاکستان اول دست صلح دراز کرد که ما مذاکره میکنیم، اما در عین زمان بر پاکستان فهمان در صحبت خود که اگر شما پیش نیاین دست صلح دراز نکنین و شما با ما صلح نکنین و صادق نباشین در صلح، ما هم گزینه های بسیار زیادی داریم که میتونیم که به شما هم ضربه برسیم و ضرر از این کارتان خودتان هم میبینیم، تنها ما نیستیم. و برای طالبان در پیام خود گفت به اونا در عین زمانی که گفت که شما اگر افغان هستین بیاین صلح میکنیم، ما دست ما آغوش ما بر شما باز است، اما در مقابلش گفت که اگر نکنین شما به جمله غیر افغان و غیر مردم ملی، مردم غیر ملی و مردمی که گویا دشمن افغانستان است، و حتی چندین بار کلمه خوارج به اونا استفاده کرد که با شما ترتیب برخورد خواهد شد مثل که با بیگانه ها برخورد میشه.
صدای سید سمی عباس، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو میشنیدید که درباره سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صحبت میکرد در روز جمعه به مناسبت عید قربان که مردم کشورش رو به وحدت فراخوند. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو درباره مسائل مختلف با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
با تسلیت به این خانواده عزیزان دانشجویی که همشون نخبگان بودن، چه رژیمیه که بدبختی و فلاکت چیز دیگه نصیب ما ملت نکرده توی چه سال، این چه رژیمیه که هرچی ایرانی وطن پرست و ایرانی باهوش و باذخابته هرچی ایرانی خواه همه رو داره نابود میکنه، کشور واژگون نیام و نابود کرده، به نیستی و فنا و بدبختی کشونده، عرب و سوریه و عراق و افغانستان آباد کرده، این چه رژیمیه که همه دزدان، تمام اختلاسگران، آدم کشان، تمام مفت خوران در رأس کارن، این چه رژیمیه که سردسته غارتگران در رژیم امر و نهی میکنه.
ای عارفی که هیچ بویی از عارف نبردی، عارف ها نبردی، عارف های قدیم جدید، امیدوارم این پارازیتی که روی ماهواره و تلویزیونی نام میفرستی بخوره به خودت و جد و آباد و نوه و بچه ها تا ببینم اون ژنتون هنوز جن برتره.
جناب رهبر، ادعا کردی که از انتقاد هیچ حراسی نداری، مردم چرا انتقاد نمی کنن؟ بگین به مردم که انتقاد بکنن. من اتفاقا از نگفتن انتقاد ناراحت میشم. جوک گفتی عزیز، جوک گفتی. حالا برای این که منم برای تو جوکی بگم، میگن امسال قرار شد که جایزه نوبل رو از نظر پزشکی به یک پزشک ساده ایرانی بدن به دلیل اینکه لوزه یک ایرانی رو عمل کرده. گفتن چرا این جایزه رو به این میدی؟ گفت تو مملکتی که کسی جرأت نمیکنه دهن باز بکنه، عمل کردن لوزه بدون اینکه دهان کسی باز بشه برنده شدن جایزه نوبل رو داره. تو مملکتی که کسی جرأت نداره حرف بزنه، داغ و درفش منتظرشه و کسی رو میگیرن ناپدید میشه، گم و گور میشه، بعد از سالها تازه متوجه میشن که انتقادی کرده بوده و برای اون انتقاد آقا رو گفته بالای چشم رهبر ما ابروس یا اون خانوم رو گرفتن، سالها به جرمهای مختلف زندانی کردن. آقا اگر واقعیت رو نمیدونی شما یه جوکی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این صدای صدها تن از هواداران اپوزیسیون کنیا است که روز جمعه پس از اعلام رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر به خیابان‌های نایروبی آمدند و این بار در حالی که نیروهای امنیتی هم در خیابان بودند به جشن و پایکوبی پرداختند. این جشن پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی کنیا روز جمعه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری مطابق با قوانین کشور برگزار نشده و از همین رو به ابطال نتایج رأی داد.
Invalid, null and void.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که ماه گذشته میلادی برگزار شده بود، اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری را پیروز اعلام کرده بود. وقتی رأی دادگاه عالی روز جمعه اعلام شد، رقیب آقای کنیاتا از حزب اپوزیسیون، رایلا اودینگا در دادگاه حاضر بود و هواداران او با پایان جلسه دادگاه فریاد شادی سر دادند. Thank you. از 6 قاضی دادگاه عالی کنیا، 4 تن با ابطال نتایج انتخابات موافقت کردند. رایلا اودینگا با طرح شکایتی در دادگاه گفته بود که نتایج انتخابات دستکاری شده است. بنابر نتایجی که حال ابطال شده، رئیس جمهور کنیا اوهورو کنیاتا با کسب 54% آرا برای بار دوم انتخاب شده بود. این اولین بار در تاریخ کنیا است که نتیجه انتخابات باطل می شود و در دهه اخیر نتیجه انتخابات در این کشور بارها به اعتراضات خیابانی، خشونت و مرگ ده ها نفر انجامیده بود. از همین رو هم وقتی رایلا اودینگا روز جمعه از دادگاه خارج شد، این روز را تاریخی توصیف کرد.
Indeed, it's a very historic day for the people of Kenya.
این یک روز تاریخی برای مردم کنیا و همچنین مردم کل قاره آفریقاست. برای اولین بار در روند دموکراتیزه شدن آفریقا حکمی داده شده تا نتیجه یک انتخابات ریاست جمهوری مشکل دار باطل شود.
رئیس جمهوری کنیا هم روز جمعه اعلام کرد که اگرچه نتیجه رأی دادگاه را شخصا نمیپذیرد، اما به آن تن میدهد و با برگزاری انتخابات مجدد ظرف 60 روز موافقت میکند. آقای کنیاتا با اعلام اینکه به رأی دادگاه احترام میگذارد گفته است که حالی مردم کنیا هستند که باید انتخاب کنند. دادگاه عالی کنیا بدون متهم کردن دولت، کمیسیون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را متهم به اقدامات غیرقانونی در جریان انتخابات کرد. از همین رو هم رهبر اپوزیسیون رایلا اودینگا پس از پیروزی در روز جمعه در دادگاه بار دیگر گفت برگزاری انتخابات دوباره با این کمیسیون ممکن نیست.
ما هیچ اعتمادی به کمیسیون انتخابات به شکل کنونی نداریم. آنها جرایمی مرتکب شدند و بیشترشان باید زندانی شوند. از همین رو هم ما خواستار دادگاهی شدن مقام‌های این کمیسیون خواهیم شد که جرایم فجیعی را علیه مردم کنیا مرتکب شدند.
Who have caused this monstrous crime against the people of Kenya?
در همین حال وفولا چبوکاتی رئیس کمیسیون انتخابات روز جمعه به رأی دادگاه واکنش نشان داد و از تبعیت از این رأی سخن گفت.
The commission intends to make internal changes to our personnel.
برای حفاظت از حق حاکمیت مردم کنیا، کمیسیون در نظر دارد که تغییرات داخلی در پرسنل و روندهایش اعمال کند تا آماده انتخاباتی تازه در 60 روز دیگر شود.
بیست کشور از جمله ایالات متحده که پیشتر پیروزی رئیس جمهوری کنیا برای دومین بار را تبریک گفته بودند، روز جمعه با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند که رأی دادگاه عالی نشان دهنده تمایلات دموکراتیک کنیا و تعهدش به حاکمیت قانون است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 1100.
و با اعلام ساعت 22 و 29 دقیقه میرسیم کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما که تا ساعت 10 و 30 دقیقه شب در ایران ادامه داره. مجله بعدی ما ساعت 12 شب در ایران خواهد بود، اما پیش از اون هم میتونید شنونده خبرهای ما باشید هر نیم ساعت از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید.